گفتیم که شنا یا معرفت در حالت کلی ادراک مطابق با واقع و در تحلیل این معنا یعنی ادراک مطابق با واقع اینجا رسیدیم که علم عین کشف صفت ذاتی علم انکشاف انکشاف از ورای خودش از غیر خودش که اون عبارت هست از انکشاف واقع چون علم و شناخت ادراک مطابق با واقع پس در ذات علم همواره کشف واقعیت ملحوظه مورد نظره علم یعنی واقع نمایی علم به معنای واقع نمایی است اما نکته ای را باید اضافه کنیم برای این مطلب و اون این هست که اگر علم و اگر صورت ذهنی یعنی این صورتی که از اشیاء در ذهن ما منعکس میشه یا این تصویر ذهنی واقع نما از خطا خطا چیست؟ میگیم وقتی که صورتی در ذهن ما منطبع میشه صورتی منعکس میشه این صورت صورت علمیه حقیقتش علمه و چون حقیقتش علمه پس واقع نمایی داره پس معنای خطا چیست؟ اگر خطا یعنی یه علمی که واقع نمایی نداره که در این صورت به تعریف علم تعریف ادراک مطابق با واقع منافات پیدا میکنه چون ما داریم تصریح میکنیم که علم عین کشف واقع و این علم همین صورتیست که در ذهن ما منعکس میشه پس ما دیگه نباید خطایی داشته باشیم چون هر علمی که داریم عین کشف واقع خطا دو تا معنا داره یا از دو جنبه بهش نظر میکنیم که این دو جنبه از هم تفکیک باید بشه و ما یک جنبه شو بعدا تفصیلا بحث میکنیم و یک جنبه شو الان اشاره میکنیم ما داریم میگیم شناخت یعنی ادراکی که مطابق با واقع باشه یعنی در شناخت اصل واقعیت در شناخت اصل واقعیت ادراک ما هست که باید با اون مطابقت صورت ذهنی ما هست که باید از اون کشف بکنه پس علم و شناخت فرق و تابع واقعیت اصل علم و شناخت فرق و تابع واقعیت اگر هیچ واقعیتی در عالم نباشه علم هم طبعا معنی نداره. از اونه، از دیگه میگیم یعنی از او شروع میشه مطلب علم. خب پس از واقعیت شناخت به تبع این تبعید میاد. پس اگر ما یک صورت ذهنی داریم، این صورت ذهنی از واقعیت ریشه گرفته، ولی خود صورت ذهنی واقعیت این هم باید از اون حکایت. حالا که اصل واقعیت، در مسئله خطا دو جور مطلب قابل ترک، یکی اینه که این صورت ذهنی بدون ربط به واقعیت پدید بیاد، یعنی یه صورت ذهنی تو ذهن ما پدید بیاد که هیچ نسبتی با واقعیت نداشته. خب آیا طبعا اگر همچی چیزی باشه شما به همچی چیزی میتونید اصلا عنوان علم بدید؟ آیا مطابق با تعریف همچین چیزی رو میشود علم خوان؟ بله؟ نه، خروج از تعریف. علم اونه که یه واقعیت هست و این ازش حکایت بکنید. حالا میگیم که تصویر ذهنی تو ذهن ما هست که هیچ ربطی به واقعیت نداره، کاملا از واقعیت گسسته. اگر یه همچین معنایی از صورت ذهنی لحاظ بکنیم به این میگیم خطا. اما این خطا خطای مطلق، خطای مطلق به یک معنای ذهنی گفته میشه، یک صورت ذهنی که به طور کلی از واقعیت گسسته و هیچ ربطی به واقعیت نداره. حکما بر این مطلب اتفاق نظر دارن که خطای مطلق محال است رخ بده، محال خطای مطلق وقوع پیدا نمی‌کنه، محال وقوعیه. چرا؟ چون ذهن قدرت نداره که از نزد خودش، از نزد خودش یه صورتی رو پدید بیاره، ابداع بکنه که این صورت هیچ ربطی به واقعیت خارج نداره. چنین کاری در ذهن رخ نمیده. ذهن قدرت خطای مطلق نداره. چرا ذهن قدرت خطای مطلق نداره؟ به خاطر اینکه ذهن بالقوه است. ذهن اساساً یک امر بالقوه است، یعنی هنوز مثل لوح سفید چیزی درش نقش نبسته. یک امری که ذاتاً بالقوه است نمیتونه خودش رو به فعلیت بیاره. امر بالقوه مولد فعل نیست، فعلیت از فعلیت صادر میشه. فعل که ایجاب میکند فعل رو، نه قوه. یه چیزی که خودش بلقوه، مثلا یه چوبی بلقوه، این چوب بلقوه خودش نمیتونه صورت میز به خودش بده، خودش نمیتونه صورت کمد به صورت موضوع. یک نجاری باید باشه، فاعلی باید باشه که او این قوه رو به فعل بیاره. چون قوه یعنی نداشتن، قوه یعنی حیث نداری. ما میگیم ما به قوه عالمیم، یعنی همه الان عالم نیستیم اما میتونیم در عالم باشیم. اگر این قوه هست پس قوه حس نداری. فعلیت چیه؟ فعلیت حس داشتنه. میگی من الان بالفعل دانشجو هستم، الان بالفعل هست، واجدم من این معنا رو، اما قبل از اینکه کنکور بدم من قوه بودم. پس فعلیت شأن داشتنه، یا داشتن شأن فعلیت، نداشتن شأن قوه. قوه نمیتونه خودشو به فعل بیاره، یعنی نداشتن از حیث نداشتن سبب داشتن از حیث داشتن نیست. فاقد شی معطی شی نیست، فاقد شی معطی نیست، اعطا نمیکنه. حالا که اینطوره، ذهن که به قوه است نمیتونه خودش رفت پیش خودش بالفعل کنه، یعنی یه صورتی در ذهن خودش خلق بکنه بدون اینکه هیچ مبنایی در واقعیت داشته باشه، یعنی از بیرون اثری باشه و این را کمک بکنه تا به فعلیت برسه. پس خطای مطلق یعنی مفهوم ابداعی محض ممکن نیست در ذهن اتفاق بیفته. ممکنه سوال کنید پس خلاقیت ذهن چیست؟ این که میگیم ذهن ابداع میکنه، هنرمند ابداع میکنه، نابغه ابداع میکنه، مخترع ابداع میکنه، بله ذهن قدرت ابداع داره، اما ابداع معنی داره. معنی ابداع در ترکیبه، نه در اصل پدیده. در ترکیب پدیده هاست، نه در اصل پدیده هاست. هنرمند تا نور و شکل و شمایل های مختلفی رو ندیده باشه نمیتونه بیاد ما بین اینها یه ترکیب جدید رو ابداع بکنه. اگر ذهنش خالی خالی مطلق باشه هیچ ابداع امکان نداره. مخترع همینطوره، صد تا چیز رو در عالم دیده، بعد آمده شکل اون رو در ذهن خودش پدید آورده. اگر هواپیما اختراع میشه بدون اینکه کسی پرنده دیده باشه امکان ابداع هواپیما وجود نداشته. اینها همه کمک میشه از خود. پس ابداع در اصل نیست، خطا یعنی ابداع اصل پدیده تو ذهن، ابداع اصل پدیده، این ابداع ما. اما بقیه اشکال نیست. پس این خطا یعنی خطای مطلق محاله. اما یه نوع خطای دیگه هست، نه تنها محال نیست بلکه رایجه، و اون خطا این است که صورت ذهنی با رفت به واقعیت پدید بیاد. یعنی واقع وجود داره، این علمم نسبت به اونه، منتها در میان راه عواملی سبب میشه که مطابقت به هم میخوره. یعنی واقع اصله، مولد صورت ذهنی هست، این صورت ذهنی هم کشف از این واقع میکنه، منتها یک عواملی وسط دخالت میکنه که این مطابقت را دچار اختلال میکنه. ما به اون میگیم خطای نسبی. خطای نسبی واقع میشه، یعنی ما در این حال که علم کشف واقع در این حال خطای نسبی داریم، و اما اینکه چگونه خطای نسبی اتفاق میفته اینه که از مباحثمونه که بهش میرسیم بعد. اما اکنون که بحث علم و شناخت رو طرح کردیم، به اینجا رسیدیم که علم در اصل حضوره، بعد این حضور را به دو بخش مختلف تقسیم کردیم. گفتیم حضور یا به معنای حضور ماهیت و تصویر واقع در ذهن مدرک که میشه علم حضوری، یا علم حضور واقعیت مدرک که میشه علم حضوری. پس علم که تعریفش حضور امر مجرد در نزد مجرده به دو بخش تقسیم میشه، گاهی میشه علم حضوری، گاهی میشه علم بعد باریم سراغ علم حضوری. و گفتیم علم حضوری اقسام داره. علم حضوری نفس به خودش
علم حضوری نفس به افعالش، علم حضوری نفس به قوا
و از حضورتون که نیروها قوه شنیدن، قوه بودیدن، قوه فکر کردن، به همه قوا علم داره.
علم به مبادی علل داره، به علل وجودی خودش به نحو حضوری علم داره، چون اتصال وجود. اما یک نوع دیگه را بحث کردیم و اون علم عالم خارجه، که این هرچند ضعیفترین مراتب علم حضوریه، ضعیفترین مراتب علم حضوریه، اما مهمترین مراتب علم حضوریه در بحث شناخت و معرفت.
علم با عالم خارج ما علم ضعیف بود. چطور؟ این چجوری تبیین میشه؟ این را خیلی بشه دقت بفرمایید. این نظریه معرفت در فلسفه اسلامیه، یعنی حکما اسلامی اینه حرفشون نهایتاً روی مبنای حکمت متعالیه. حالا بعداً که بحث معرفت رو میخونید و در فلسفه غرب میخونید، اون وقت این تمایز رو کم کم اونجا ها متوجه میشید. الان شاید متوجه عمق و کنه مطلب نشید و اشکالی نداره، بعدها شاید رجوع بکنید بهش و این مطالب برای شما معنای بیشتری پیدا کنه. عرض کردیم که در تفکر غربی و از زمان دکارت یک فاصله ای هست میان ذهن و خارج، و بنابراین ذهن نمیتونه مستقیماً به عالم خارج علم پیدا بکنه و باب علم به کلی بر انسان مسدود میشه به نحو مستقیم. بعد این کار میره به نحو غیر مستقیم رخ میده و بحث راسیونالیسم در فلسفه از اینجا شکل میگیره. اما روی مبنای حکمت متعالیه بحث یه جور دیگه میشه.
مبنای حکمت متعالیه اصالت وجوده
و اون این که وجود یک حقیقت، وجود یه حقیقت، حقیقت واحد بودن وجود یکی از ثمراتش، یکی از ثمرات این بحث این است که تمایز میان مجرد و مادی، تمایز بنیادین میان مجرد و مادی از بین میره. در تفکر فلسفی قبل از اصالت وجود میگفتن آه یه ماده داریم با این خصوصیات، یه مجرد داریم با این خصوصیات، و اینها متباینانند به تمام ذات. مجرد یه ماهیته، مادی هم یه ماهیت دیگه، همونطور که ماهیت چوب و ماهیت فرض و برنامه که پرنده با هم فرق میکنه، دوتا هستن در عالم، هم دو رتبه ای هست که کاملا با هم متفاوته. اما اصالت وجود این تمایز و تباین رو از میان برداشت، گفت میان تمام مراتب وجود یک هویت واحده ای هست به نام وجود. همه وجود هم، همه در هم. اختلاف در چیه؟ در مراتب، نه اختلاف در بنیاد ذات. خب پس این مطلب از میان برداشته شد. یه مطلب دیگه ای رو اصالت وجود اثبات میشه که حالا ما الان مورد بحثمون نیست، شاید انشاءالله ترم سوم، ترم آخر این مورد بحث قرار بگیره و اون بحث حرکت جوهری اثبات. حرکت جوهری، بحث اصالت وجود منتهی می شود به یک بحث بسیار مهم در فلسفه به نام حرکت جوهری. حرکت جوهری محتواش اینه که این عالم طبیعت، موجود عالم طبیعت سیر میکنه. هر موجودی در طبیعت سیلان داره، سیر میکنه، میره تا میشه مجرد. حرکت جوهری میگیم سیری هست، سیری از ماده تا مجرد. ببینید تمایز و تباینشون برطرف شد با اصالت وجود، در و پنجراشو به هم باز شد عالم طبیعت و ماورا طبیعت. حالا حرکت جوهری چیز دیگه میگه؟ حرکت جوهری میگه حالا این بدن، این جسم سیر میکنه در حرکت جوهری تا میشود مجرد. بدن میشه مجرد. وقتی بدن شد مجرد، این بدن از توش چیزی در میاد به نام نفس. پس نفس حاصل تکامل جوهری ماده بدن در طول زمان، که این اتفاق از در دوران جنینی رخ میده و در دوران جنینی بدن از بدن محض مبدل میشه به بدن و نفس. پس بدن و نفس با همان یکی هم اتحاد دارن. به این امر و به این نظریه میگن نظریه اتحاد نفس و بدن. این اتحاد نفس و بدن یکی از مباحث بسیار عجیبی است در تاریخ فلسفه. از افلاطون شروع شده. شما در افلاطون خوندید، افلاطون میگه که این نفوس قبل از اینکه به دنیا بیان در یه جایی بودن در عالم مرسل. شما اگر رساله فدروس رو باز کنید، یکی از رساله های مهم افلاطونه، در فدروس مشاهده میکنید که افلاطون داستان نفس رو بیان میکنه و میگه نفس قبل از اینکه بیاد به دنیا کجا سیر کرده؟ در عالم مصور زندگی میکرده. بعد سانحه برش اتفاق میفته، این نفس از اون بالا هبوط میکنه یا در این بدن، در بدن زندانی میشه. بعد که زندانی شد، اون وقت در یک سیر بازگشتی که سیر دیالکتیکه مجدداً به اصل خودش و اما اصل تجردیه برمیگرده. این داستان حبوط و بازگشت نفس در افلاطونه. پس نفس از اول بوده، اما در نظریه اصالت وجود و حرکت جوهری به اینجا میرسیم که نه، نفس از اول نبوده، بلکه نفس از تکامل بدن پدید میاد. بدنی که سیر جوهری میکنه در یه نقطه میشه مجرد، یه نقطه میشه مجرد. خب وقتی میگیم اتحاد نفس و بدنه، معنای دقیقش چیه؟ یعنی یه چیزی به نام نفس با یه چیزی به نام بدن اومدن با هم متحد شدن، ترکیب شدن. نه، مقصودی نیست. دقت بفرمایید، اتحاد نفس و بدن یعنی یه وجود با آثار متباین، یه وجود با آثار متباین، آثار متباین. یعنی این نفس و بدن که عبارت از این انسان، یه آثارش مال بدنشه که وقتی شما به بدن نگاه میکنید ببینید امتداد هست. بدن امر ممتده، بود داره، جسمه. بدن یه امری هست فساد پذیر، تجزیه پذیر، تحول پذیر. بدن یه امری هست دچار تفرقه، دستش یه طرفش، پاش یه طرفش، گوشش یه طرفش. اینا خصوصیات بدنه. بعد میدونید همین انسان یه آثار دیگه از وجودش هست که اون آثار عبارت از آثار جمع الوجودی، یه حالتی درش هست، میگه من، که درش اجتماعی هست. وقتی میگه من، یعنی تمام هویتش یه جا امتداد نداره. وقتی که میگه من، تفرقه نداره. وقتی که میگه من، تجزیه پذیر نیست. من که امر تجزیه شدنی نیست. اینطوری نیست که من یه بخشش یه طرف باشه، یه بخشش یه طرف باشه. من یه هویت یک پارچه است. پس تفرقه در کارش نیست، یک پارچگی هست. پس شما در وجود انسان با یه وجود سر و کار دارید که این یه وجود با این که یه وجوده، اما آثار متباین داره، آثارش به هم نمیخوره. به این میگیم اتحاد نفس و بدن. حالا چه جور میشه یه حقیقت دو جور آثار داشته باشه؟ فقط با تشکیک وجود. یعنی باید بگیم این وجود یه وجود پلکانیه، یه وجود دو رتبه‌ایه، یه رتبهش طبیعتش که مادهشه، یه رتبهش نفسه که رتبه بالاتریه. با اختلاف در رتبه تباین در آثار قابل حله، ولی اگر اختلاف در رتبه نباشه، یه وجود در یه سطح آثار متباین نمیتونه داشته باشه، میشه امتناع تناقض. طبق امتناع تناقض یه وجود در یه سطح در یه رتبه نمیتونه آثار متناقض داشته باشه، چون جمع متناقض متناقض میشه. اما در انسان جمع متناقض اینه، انسان هم تفرق داره هم یه پارچه، هم امتداد داره هم تجمع، هم فساد پذیر و تجزیه پذیر هم نیست، هم محاط هم محیط. الان ما اینجا محاطیم، محاطیم در این فضا، اما همین الان به عنوان علم محیطیم بر عالم خودمون، یعنی الان محیطیم بر دانشگاه، محیطیم بر شهر تهران، یعنی میدونیم بر همه اینا محیطیم به احاطه علمی. پس هم محیطیم هم محاط، یه وجود با آثار متباین صرفا با ارتباط مراتب قابل حله، غیر این قابل حله. پس اتحاد نفس و بدن یعنی این، یعنی یک وجود با دو رتبه، یه وجود با دو رتبه. این میشه حقیقت انسان. اینا رو مبنای اصالت وجود اثبات میشه. ساعت وجودی که بذاری کنار، این حرفا ابدا و مطلقا تو هیچ فلسفه امکان نداره بشه اثباتش. خب حالا وقتی این شد، اون وقت در واقع اینطوری میتونیم بگیم نفس و بدن یک چیز در حقیقت خودشون یه وجودن، اما نفس چون رتبه بالاتری است احاطه به بدن بود. هر جا که بدن هست نفس هم اونجا، نه اینکه نفس یه جا بدن یه جا، نفس و بدن با همن، معیت دارن تو تک تک سلول های شما، نفس تو حضور داره در تمام شریان های وجود شما، نفس جریان داره چون احاطه داره به بدن. یه حقیقتی در رتبه بالاتره که بدن زیر اوست، احاطه به اون داره. پس نفس همراه با تمام سلول ها، تمام بدن نفس هم. حالا که این مبنا فراهم شد، حالا که دیگه اینجا نفس این بدن اینجا نیست، نفس یه جا دیگه، این دوتا همراه هم، حالا یک نتیجه از این حاصل بشه. بله.
وقتی این دو مرتبه که با وجود
نفس
داره،
چجوری شن تشکیک وجود؟ وجود دو مرتبه هست، یعنی وجود تشکیک داره؟ یه وجود دو مرتبه هست، گاهی سه مرتبه هست. وجود گاهی در سطحه، گاهی در طول. در سطح که باشه یک رتبه داره، همین وجود جنبه طولی وقتی پیدا میکنه رتبه مراتب. یه موجود دارای رتبه های مختلف، یعنی شدت و غلظت در یه رتبه مراتب وجود کامل تری داره، در یه وجود مرتبه نه. این وجود وجود رتبه
در این موقعی
همین بالاتر هم میره، ممکنه رتبه های با، یعنی در همین تجرد ممکنه در مراتب تجرد بره تا بشه به تجرد محض برسه.
در یه لحظه
آثار متباینه داره، به خاطر اینکه مراتب متباینه داره. انا بشر رو مثل کن یوها الی، بشر هم مثل شما راه میرم تو خیابون، یمشی فی الاسواق و یأکل الطعام، اینا با مردم زندگی میکنم، اما در همون لحظه در صدرت المنتهى، در همون لحظه در عرش، در همون لحظه که داره با معبود زندگی میکنه، در همون لحظه با هیچکی نیست. اینا درجاتی است که در وجود انسان میتونه اتفاق بود. یه رتبه ماده است، یه رتبه ماده. همه موجودات اینجورن. فرق انسان با موجودات دیگه این است که انسان رتبه های وجودی خودش رو به فعلیت میتونه برسونه، اما این سنگ و چوب درجات وجودی خودش که در کن بشه نمیتونه به فعلیت برسونه، و به همین دلیله که این برای همیشه چوب میمونه. اما چون این ارتباط داره به مراتب وجود، جمعی مراتب وجود در این حضور داره، منتها به فعلیت نمیرسه، چون این صرفا با اختیار امکان داره، یعنی یه موجود اختیاری میتونه این کارو بکنه. حالا اینا بحثایی که رفتی به بحث ما نه بحث هر درجه وجودی بالاتری و درجه وجودی پایین‌تر خودش احاطه داره. ببینید مثال اگر بخوایم بزنیم، یه وقتی شما توی این اتاق هستیم، الان ما توی این اتاق هستیم، یک منظره رو می‌بینیم، هم منظره که در کنار رو می‌بینیم. شما همین الان فرض کنید از این اتاق بردید پشت بام بایستید، شما اون چیزایی که توی این اتاق از بیرون می‌دیدید رو می‌بینید، یه چیزایی دیگه احاطه دارید و اون چیزایی دیگه می‌بینید، یعنی هر دوتا رو با هم دارید. این حالا اینه که در ارتفاع رفت. حالا باید بیرو باید کنید بیاریم تهران، حالا تمام اون چیزی در ارتباط محض میبینید. این احاطه که حالا ما به اصطلاع احاطه مکانی داریم بشیدیم، یه همچین چیزی در احاطه وجودی هست، یعنی هرچی رتبه وجود بره بالاتر، رتبه وجودی پایین‌تر شد داره، از اون آثار کاملتر هم داره که دیر در وجود پایین نیست. ببینید یه وجوده، یه واقعی هست. حالا که من بحثیم وقتی در پنجره هستید نمیتونید بالا باشید، وقتی در بالا هستید اون چه که در پنجره هستم دارید، این پایین که هستید بالا رو ندارید، بالا که هستید پایین رو ندارید، دارید حاصلش رو دارید. من اون چه که در اینجا میبینید در اونجا هست، چون که صد آید نود هم پیش ما. موجود بالاتر موجود پایینتر رو دارید. باز مثال، حیوان آثار این جماد درش هست، آثار بالاتر از جماد هم درش هست، هم حالت جمادی درش هست، هم حالت فوق جمادی، چون در جماد حرکت نیست در حیوان هست، اما در این جماد بعد و جسم هست در حیوان هست. این با حیوان در جسمانیت مشترکه، در حرکت مشترکه. بقیس علاوه مراتب میگه پس یه وجود هست با دو درجه و دو آثار، که اون آثار بالاتر احاطه داره بر آثار پایین‌تر، پس مرتبه بالاتر در مرتبه پایین‌تر احاطه داره. حالا وقتی این جسم با خارج متصل میشه، ارتباط برقرار میشه، این دستون دارید روی این اتصال بدنه با خارج، در اون لحظه که اتصال حاصل میشه، اتصال بدن با خارج، اتصال بدن با خارج از چه طرقی حاصل میشه؟ از چه راه های اتصال حاصل میشه؟ از راه حواس. حواس لامسه است، بینایی، چشایی، سامعه، فقط با اینا یا لمس میکنید یا میبینید یا میشه، این میشه اتصال با خارج. خب اتصال از طریق بدنه، حواس مال بدنه، حواس یه امر جسمیه. پس شما با جسم متصل میشید به جسم خارج، دو تا جسم هم متصل، اما یکیش با یکی دیگه فرق، یکیش نفسه در این حال بی جسمه، در این این بدن در این حالی که بدنه و جسم نفس، اما این جسم یه نفس نیست. پس در واقع نفس از طریق بدن متصل میشه به خارج. اگر در یه جایی نفس بی واسطه با چیزی متصل شد، اگر با چیزی نفس بی واسطه متصل شد، اونجا چه علمی پیدا میشه؟ حضوری پیدا میشه. گفتیم اساساً حضور یعنی علم، یعنی حضور دو تا چیز میشه. حالا اگر این نفس خودش میشه خودش باشه، ابزارش میشه خودش باشه، مبادیش میشه خودش، همه اینا پیش نفس دو. حالا اگر نفس یه هر امری پیشش باشه، نسبت به اون علم حضوری پیدا میکنه، چون خود نفس بی واسطه اونجا. حالا چون این بدن با نفس یکیه، بدن با هر چیزی ارتباط برقرار بکنه، گویی نفس با اون ارتباط برقرار کنه. یعنی نفس در اون رتبه، نفس در رتبه چشایی، نفس در رتبه لامسه، نفس در رتبه بینایی با اشیا ارتباط حضوری پیدا میکنه. پس لم ارتباط حضوری اتصال نفس، اتصال بدن با خارج که این اتصال نفس. به این میگیم پایین ترین و رقیق ترین مراتب علم حضوری. یعنی شما هر چیزی رو که حس کنید به علم حضوری میابیدش، منتها شما میگید از نظر علمی، از نظر علم فیزیولوژی، ما وقتی که با یک شیء تماس پیدا میکنیم، در واقع با یک عده ذرات ارتباط پیدا میکنیم. اگر چیزی رو میگوییم، مثلا اگر صبح بهاری از کنار یک گلستانی رد بشید و این رایحه این گلها رو حس کنید، این بویی که از این گلها حس میکنید در اصل چیه؟ در اصل یک ذراته، یک ذراتیست که از اینها میاد و میاد در مخاط بینی شما قرار میگیره. اگر چشایی باشه، اگر یه قندی رو بذارید روی زبان، چه اتفاقی میفته؟ در اصل این ذراتی هست که در این قند آب میشه، حل میشه و با پرزهای زبان شما اتصال برقرار میکنه. پس در واقع اینجا شما با ذرات سر و کار دارید. اگر یه چیزی رو میبینید چه اتفاقی میفته؟ یک نوری از اون شی میاد، این فوتون های نور میاد به چشم شما میخوره، در شبکیه شما یه اثری باقی میذاره. اون اثر در شبکیه که قرار میگیره مبدل میشه در سیستم عصبی شما به امواج الکترومغناطیسی. پس در واقع ارتباط فیزیولوژیک ما با خارج اول از طریق ذراتی است که از اشیا میاد یا نوری است که از اشیا میاد، بعد اینا میاد رو سیستم عصبی ما اثر میذاره و بعد اینا مبدل میشه به امواج الکترومغناطیسی. همشون اینطورن. هم. بعد از سیستم عصبی این امواج میاد به مغز. در مغز که قرار میگیره، در سیستم مغز فرمان به اینا داده میشه و این امواج الکترومغناطیسی در اونجا سامان پیدا میکنن. تا اینجا همه این مراحل علم حضوریه. یعنی شما تا اینجا هنوز هیچ تصویری، هیچ حسی ندارید. فعلا اینجا، یعنی تا مطلب تو سیستم عصبی داره میاد به مغز، شما ارتباط بدنتون و نفستون با شیء خارجی به ارتباط حضوری و بس. پس اول اتصال، بعد اتصال میده آثار، آثار میشه امواج، امواج الکتریکی، امواج الکتریکی میاد در مغز، تا میرسه به مغز تمام این مراحل علم حضوریه. عالم شناس.
این
علم
نیست،
مثلا
من
همون
یه ربات
وقتی کاری انجام میده، ربات نفس، ربات که نفس نداره، نفس ما رو نفس، یعنی انسان که نفس داره و ربات نفس نداره. نفس این مراتب علم حضوریه. فعلا گوش بدید یه چیزا یاد بگیرید، فعلا شما مقامتون مرتبتون گوش دادن، فعلا گوش بدید. فلسفه چیزی نیست که حالا شما واردش بشید، گوش بدید حالا فعلا تا یه زمانی یه چیزایی انشاءالله دستگیرتون بشه. اشکال ما در فلسفه این است که مباحث بسیار عمیق و متعالی که حاصل قرنها اندیشه بزرگان بوده، ما حالا داریم کپسول برای شما میگیم، در یک کپسولی به نام درس فلسفه اسلامی، اینه که باید توجه به موقعیت داشته باشید و گوش بدید. حالا هضم شد، شد، نشد، ثقیل بود، باشه، اشکال فلسفه ایناست که من یه بار به شما عرض کردم فلسفه این دشواری ها رو داره. کار کنید، باید با هم دیگه جلسه بذارید با اونایی که بهتر از شما بلدن صحبت بکنید تا ان شاء الله اینا کم کم هضم بشه براتون. تا اینجا میشه علم حضوری، اما اینا هم علم نیست. در رتبه بعدی، در رتبه بعدی ذهن وارد کار میشه. یعنی تا این امواج، تا این مراحل فیزیولوژیک، نه فیزیولوژی، هنوز هیچ اتفاق نمیفته، هنوز ما تصویری نداریم، حسی نداریم. بعد از این مرحله ذهن وارد میشه و با قوهی به نام قوه تخیل که ذهن قدرت تخیل داره، اولین قوهی که ذهن باش عمل میکنه و فعالیت میکنه قوه تخیله. به این معنا که میاد حالا این علم حضوری که الان آمده در مرتبه ذهن، در مرتبه مغز، این علم حضوری را قوه تخیل میاد مبدلش میکنه به تصویر. وقتی شد تصویر میشه حس. حالا وقت میگید این عطر گل روزه، این هم حس میکنه، این حس، این حس دیگه به علم حصولی داره اتفاق میفته. گل روز اونجا منتها شما حس میکنید از او یک به چیزی رو دارید حس میکنید، بویی رو دارید حس میکنید. این دیگه علم حضوری نیست، این دیگه یه چیزیست که آمده در نفس شما رخ داده، مطابق است با اون چیزی که در خارجه. یعنی یه بویی در او هست، این بو آمده، آره شما دارید حسش میکنید. منتها این مراحلی که اتفاق افتاده به علم حضوری اتفاق افتاده. ممکن است یه چیزی رو بچشید و بگید این طعم شیرینیه. حالا این طعم وقتی اتفاق افتاد، تا وقتی ذرات منحل میشه رو بذاق، تا میشه امواج، تا میره به مغز، شما اصلا چیزی حس نمی‌کنید. اما تا میاد تصویر میگه، شما میگید من الان حس میکنم شیرینی را، این شد تصویر. تا این آواز میاد به ذهن، هنوز هیچ اتفاق نیفتاده جز علم حضوری. وقتی شد تصویر کوه دماوند و گفتید من کوه دماوند رو میبینم، این شد علم حضوری. پس حالا بعد از این مراحل ذهن قوه تخیل داره که بیاد چیکار کنه؟ کار تخیل چیه؟ کار تخیل این است که تبدیل علم حضوری میکنه به حضوری. کار ذهن اساس علم و ادراک و معرفت و مطابقتش با خارج اینجاست. چرا ما میگیم میتونیم علم مطابق با واقع پیدا کنیم؟ چرا اون چیزی که تو ذهن ما مطابقت میکنه با واقع؟ به خاطر اینکه مبناش علم حضوریه. در علم حضوری چه اتفاقی افتاده؟ حضور
شیء نزد شیء. وقتی که این اتفاق افتاد خطایی در کار نیست، اصلا خطا ممکن نیست. وقتی دو تا چیز شدن یه چیز خطایی نیست. خطا کجا؟ خطا وقتی یه چیزی با یه چیزی که مقایسه میکنیم، دو تا چیز رو مقایسه میکنیم با هم خطا اتفاق میفته. میگیم الان این فهم خودم رو من مقایسه با خارج میکنم. مثلا من میگم یه کتاب خوندم، آیا برداشت من از این کتاب درسته؟ چرا میگید؟ به خاطر اینکه میگید این برداشت مال منه، مطلب کتابم چیز دیگری. حالا من میخوام مقایسه کنم ببینم برداشت من به این تطبیق میکنه. دو نفر میان از یه واقعه گزارش میدن، میگیم گزارش تو درسته، گزارش تو غلطه. چرا میگیم؟ چون میگیم این گزارشش تطبیق به واقعیت میکنه، گزارش نمیکنه. پس خطا کجا اتفاق میفته؟ وقتی مقایسه هست خطا اتفاق میفته. در علم حضوری مقایسه این نیست، چون یه چیز همون با یه چیز یکی هم حضوره. مقایسه در تفاوت، در تمایز، در جدایی دو تا چیز که جدا شدن با هم مقایسه میشن، دو تا چیز که یکی هم مقایسه ندارن. پس این که ما میتونیم، یعنی ادعای فلسفه که میگه ما میتونیم علم به خارج پیدا بکنیم به نحو حسودی، به این دلیله که میگه ما میتونیم علم به خارج پیدا کنیم به نحو حضوری. چون این امکان هست، اون علم حصولی میاد از این علم حصولی رو تبدیل به حصولی میکنه. سوال، هر چی سوال دقیق بپرسید ما با شما تا آخر بحث میکنیم، اما سوال وقتی دقیق نیست، نه اینکه اشکال از شما، اشکال از بحث هست، اون وقت من نمیتونم با تون همراه بشم. خانم سرمدیان چند جلسه پیش پرسیدن که خب مگه شیء آثار نداره؟ مگه آثار متفاوت نیست؟ پس چجوری ماهیت میشه اعتباری با اینکه آثار حقیقت داره در خارج؟ این سوال خیلی سوال خوب و دقیقیه. اون وقت ما هم حاضریم یه ساعت برای شما توضیح بدیم و بگیم بله، ماهیت طبعا للوجود در خارج هست. بحث اصالت وجود، اصالت با وجوده، نه اینکه ماهیت هیچ و کوچه. ماهیت طبعا للوجود یعنی کسرت به نحو وحدت، وحدت به نحو کسرت. وحد و کسرت با هم تو خارج هم، اما کسرت به نحو وحدت. حالا اگر یکی شما سوال بفرمایید که چجور ممکنه این قوه متخیله این علم حضوری را که فقط حضوره مبدل کنه به علم حصولی، یعنی این مکانیزم چجوری ممکنه ذهن از پیش خودش این علم حضوری که صرفا حضوره این را بیاره ازش یه تصویر معادل بسازه، یه تصویر معادل، این چجوری ممکنه؟ اون وقت این سوال میبینید شبیه کیه؟ شبیه چی؟ شبیه این سوالی که بگید کامپیوتر چجوری میتونه کدهای صفر و یک را مبدل به محتوا بکنه؟ یعنی کامپیوتر دیجیتال که فقط با صفر و یک کار میکنه بتواند بین اینها را بیاره مبدل به تصویر بکنه، مبدل به معنا بکنه، مبدل به علم بکنه. یعنی ببینید این سوال در مورد کامپیوتر اتفاق میفته و واقعیت پیدا میکنه، یعنی کد را مبدل میکنه به علم، به معنا، به محتوا. کد منتقل میشه اما مبدل رو مانیتور مبدل به محتوا میشه. این اتفاق یک کاری همچین شبیه به همچین کاری در ذهن اتفاق میفته، یعنی این علم حضوری که علم به ذرات اشیاء، این میاد در مغز، ذهن قوه نفس به جهت قوه احاطی که داره در بدن میتواند اینها رو به منزله کد مبدل بکنه به صور، یعنی از این کدا عطر بسازه، از این کدا چشایی بسازه، طعم بسازه، از این کدا صورت بسازه، شکل بسازه، رنگ بسازه. تا وقتی اینهاست رنگ نیست،
اما ذهن میتونه اینو مبدل به رنگ کنه، بگه الان سفیده. سوال، به چه علتی نفس میتونه همچی کاری بکنه؟ چرا میتونه این کد را مبدل بکنه به یک صورت ذهنی؟ این بحث الان قابل طرح نیست، باید در بحث حرکت جوهری و اینکه نفس چگونه مراحل جوهری را طی میکنه طرح بشه. حالا اون بحث دیگری است. الان مکانیزم اینه که نفس این قدرت احاطه رو داره که بتواند یه واقعیت خارجی رو به علم حضوری بیاره، مبدلش کنه به صورت ذهنی. چون پایش علم حضوریه پس خطا توش نیست. پس ذهن این قدرت رو داره که بدون خطا واقعیت خارجی رو بیاره تو ذهن. چون این کار در علم در بدن و نفس اتفاق میفته، اینه که ما میتونیم علم داشته باشیم. علم داریم. علم داریم یعنی چه؟ یعنی صورت کاشف از واقعیت داریم. با ذهن و نفس یکیه. ذهن یکی هم قوای نفسه. وقتی این نفس این کارو میکنه، ذهن که قوه اصلی نفسه میاد با از طریق تخیل، که این قوه تخیله که اینجا این کارو میکنه. پس نخستین قوه ذهن که میتونه منشأ اثر باشه قوه تخیله، و تخیل یعنی ابداع، یعنی حقیقت تخیل ابداعه. یعنی میاد این علم حضوری رو ابداع میکنه روش صورت حضوری رو. این کاری که کار قوه خیاله. این که کانت در فلسفه استعلایی به خیال استعلایی توجه پیدا میکنه، اینه که قوه خیال قوه ابداعه. و در همه فلسفه ها هر جا پای ابداع میاد پیش، قوه خیال اونجا نقش اساسی رو بازی میکنه. در فلسفه اسلامی هم توجه حکما به اینه که این کار به قوه خیال اتفاق میفته. بله. پدیدارشناسی است. این بحث پدیدارشناسیه که داره اتفاق میفته. یعنی داره میگه، میخوام بگیم این علم ما چگونه نسبت به خارج اتفاق میفته؟ بنه چی؟ ضرورت آنتولوژیک یعنی این که به ضروره علم حضوری تبدیل میشه علم حضوری؟ نه، داریم ما توضیح میدیم چجوری علم حضوری اتفاق میفته. ضرورت منزلی یعنی داریم مراحلش رو به نحو پدیدارشناسی توضیح میدیم. دیسکریپتی رو بله، دیسکریپتی رو به نحو فنومنولوژی پدیدارشناسیه. داریم میگیم این علم حضوری که بخواد اتفاق بیفته، الان بیان میکنیم که رو مبانی فلسفه صدرایی چگونه این هم کار چنین چیزی ممکنه. اینو داریم بیان میکنیم. این بیان بیان فنومنولوژیکاله. خب این تا اینجا علم اتفاق افتاده، یعنی ما الان علم حصولی را تونستیم بیان بکنیم و بگیم چگونه مبتنیست بر علم حضوری. این که دارم عرض میکنم، این در واقع این نحو بحث، اینجور این طور بحث ابتکار علامه طباطباییه و برای نخستین بار در فلسفه اسلامی با تمام مبانی فلسفه صدرایی، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم این بنیان رو در علمشون تبیین کردن. ما در واقع بیان ایشون رو در فلسفه ذکر کردم. یعنی هیچ کدوم از فیلسوفان گذشته این مطلب رو به این شکل توجیه نکردن. مبانیش در اونا هست، منتها از ابتکارات ایشون هست. این رو شما اگر رجوع بکنید به اصول فلسفه جلد دوم، اینا حتما بخونید، پیدایش کثرت و اضافات، مقاله پیدایش کثرت در ادراکات را مطالعه در اونجا هست. خودش رو وجود نفس از طریق دیگریه، ما که نفس اونجا اثبات نکردیم، اثبات نفس خودش کار دیگریه. ما داریم مبنا رو میگیم، میگه مبنای اصالت موجود داریم که قبلا اثبات کردیم تمام. بحث نفس و تفاوتش با بدن و ارتباطش با بدن بحثی که در علم نفس مطرح میشه، خود جراغون بحث مفصل به عنوان اصل موضوع در بحث نفس در این بحث فرض می‌کنیم. خودش در خودش بحث می‌کنه، چون اون الان نمی‌تونیم اینجا بگیم، یعنی این مترتب و اون مترتب. فعلا ما شاید اون را به عنوان اصل موضوع بگیم، همونطور که حرکت جوهری رو به عنوان اصل موضوع گرفتیم، متعلق به جوهر اثبات نکردیم. تنها چیزی از این مبانی که اثبات شده اصالت وجوده بحث حرکت جوهری و بحث نفس و بدن و اتحاد نفس و بدن در بحث علم و نفس مطرح شده. اونجا که مطرح اونجا حل میشه، حالا از اونجا میتونیم برای اینجا عنوان مقدمات لازم استفاده کنیم. انشاءالله در بحث علم و نفس اگر یه وقتی رسیدیم این رو در اونجا بحث کنیم. فعلا این ممنون. حالا پس علم حصولی را ما توضیح دادیم که چگونه پیدا میشه. اما علم حصولی خودش دو بخش یا دو قسم تقسیم میشه،
میگیم تصور و تصدیق.
تصور و تصدیق، خب اینا رو بیا خوندید و میدونید. تصور به چی میگیم؟ بله، اسناد درش نیست. اگر ما یه علمی داشته باشیم که درش اسناد نموشه، یعنی ما در چیزی رو به چیزی نسبت ندیم، در واقع تصوره. تصور انسان، تصور درخت، تصور ستاره، تصور خورشید، اینا تصور. اما اگر اسناد باشه، اسناد که باشه بهش میگم تصدیق. پس در تصدیق ما یک تصوری را به تصور دیگری نسبت میدیم. اگر گفتیم در هر دایره هر شعاعی از مرکز به محیط مساویه، یه حکمیست که ما در واقع داریم. ابتدا من توضیح هم رو از بحث تصدیق شروع میکنم و بعد تصور. حالا این تصدیق یه نوعا آسونتر از تصور، چون حالا بعد بحث تصور به نظر آسونتر ولی مشکل. حالا علم حصولی میشه تصدیق و تصدیق. اما تصدیق که در فلسفه بهش قضیه میگم، قضیه پس عبارت هست از نسبت بین چند تصور. یه بحثی هست که در فلسفه مطرح میشه، بحث در منطق نیست، خود قضیه یه بودش در منطقه ولی یه بودش در فلسفه هست بعد در بحث شناخت. با اون این که هر قضیه چند جزء داره، اجزای قضیه چیا هستن؟ اجزای قضیه چند؟ یک نظر، نظر فیلسوفان، این که داریم میگیم در حوزه فلسفه اسلامی، فیلسوفان اسلامی مثل ابن سینا و مثل ملا صدرا، اینها قائل هستند که اجزای قضیه چهار تاست. یکی عبارت است از موضوع و یکی محمول و یکی نسبت حکمیه و یکی حکم. چهار اگر گفتیم اسیر حلال فلز است،
اینا میگن این اصلی که موضوع حلال فلس و محموله، این هم که حکمه. اما یه چیز دیگه هم این وسط هست و اون عبارت هست از حلال بودن اصیل.
یعنی ما یه اصیل داریم، یه حلال داریم، یه تصوری از حلال بودن اصیل. ما باید اولی رو تصور کنیم، یعنی این محمول رو بیاریم یه جوری با این موضوع گره بزنیم ببینیم گره میخوره یا نه. وقتی دیدیم گره خورد، حالا تایید کنیم، حالا حکم بکنیم و بگیم چنین است، الان این واقعا اینطوری هست. اما اگر نتونیم حلال بودن اسید را تصور کنیم، مثلا اگر گفتی فرض داشت، اگر گفتی مربع دایره است، اگر هم چی بود، خب میگیم یک، این دو، این هم سه، اما نمیتونیم دایره بودن مربع را تصور کنیم. نمیتونیم تصور کنیم وقتی نتونیم، یعنی نسبت حکمیه را نمیتونیم تصور کنیم. وقتی نسبت حکمیه تصور نکردیم و حکم نمیتونیم بدیم، پس این حکم غلط میشه، این حکم امکان نداره. پس میگم چهار جزه. بعضی از فلاسفه مثلا دیوید یوم که بیشتر دیدگاه روانشناسانه داره، میگه قضیه دو جزه در پس، موضوع محمول، نسبت و حکم یه امر روانی است، روانشناسانه است، جزء قضیه نیست. اگر گفتیم هوا سرد است، ما هوا و سرد را شهود میکنیم. این اصلی که بین اینا نسبت بدیم و قضیه میسازیم، این فقط یه حالت روانی است، یه عادته، یه انتظار روانی است و الا جزء قضیه نیست. در میان این حکما، علامه طباطبایی قائل هستند به این که قضیه سه جزء بوده نه چهار. یعنی ایشون برخلاف ملا صدرا و ابن سینا که سه جزء بودن قضیه معتقدند و یه نظر دقیقی است ایشون ابراز کرد. چون میگم که قضیه سه جزئه، یعنی شما وقتی صورت قضیه را، صورت قضیه را که تصور میکنید، این صورت یه موضوع داره، یه محمول داره، یه رابطه. قضیه که ما میگیم جنبه منطقی قضیه مورد نظره. در جنبه منطقی قضیه شما سه جز بیشتر ندارید، موضوع محمول رابطه. این که شما میگید نسبت حکمیه، این جزء قضیه نیست، جزء اجزاء قضیه نیست. قضیه اینه اصیل حلال فلز بودن قضیه. اما درسته، باید حلال بودن اصیل را هم تصور بکنیم تا بتونیم حکم بکنیم، ولی تصور حلال بودن اسید جزء قضیه نیست. پس چیه؟ چون دن شرط قضیه نیست. حلال بودن اسید شرط. اونی که جزءه، اونی که باید بیاد تو صورت قضیه. اما اگر بگیم نفس، ذهن، ابتدا باید این دوتا رو با هم دیگه مرتبط کنه، مرتبط بتونه مرتبط کنه. اگر نتونه مرتبط بکنه اصلا وارد قسمت سوم که حکمه نمیشه. یعنی باید ذهن بتونه میان موضوع و محمول یک جور تناسب برقرار بکنه. اگر نتونه حکم نمیده. مثل اینکه هیچ وقت ذهن حکم نمیده مربع دایره است، نمیتونه، چون مربع رو داره، دایره هم داره، اما نمیتونه حکم بده. چرا؟ این دو تا رو که میاد میخواد به هم نزدیک بکنه، میبینه اینا به هم نزدیک نمیشن، دو تا با هم سنخیت ندارن. اگر گفتیم چهارشنبه مثلث است، ذهن میگه چهارشنبه و مثلث اصل، اصل کجا میگه؟ اصل فرع بر اینی که شما بتونید مثلث بودن چهارشنبه رو حس کنید، تعقل کنید، بگید این به این میتونه، این اصلا میتونه با این همراه، ولی نمیشه. ذهن اصلا نمیتونه این دوتا رو با هم جمع کنه. قوه متخیله میتونه و خیال شما به شاعر بگید در واقع مثلث بودن چهارشنبه، شعر میگه ممکنه یه قصیده در این بگه، ممکنه بگید جیغ بنفش و جیغ بنفش شعر بشه، اما عقل که نمیتونه بین جیغ و بنفش مرتبط کنه. بنفشیت جیغ قابل تصور عقلی نیست، اما تخیل که راهش جداست و هر کاری در اونجا اتفاق میفته. پس ذهن وقتی میتونه حکم بده مشروط به چی؟ مشروط به چی؟ بله؟ مشروط به نسبت حکمیه. پس اول ذهن محمول و موضوع تصور میکنه، بعد پیش خودش این دوتا رو به هم مربوط میکنه ببینه میشه یا نمیشه. اگر شد، اگر را داد ذهن، اون وقت در قدم بعدی تصدیق میکنه، میگه بعد. پس تصدیق سه جزئه در اصل، اما نسبت حکمیه شرطیست که ذهن برای حکم در نظر میگیره و لحاظ میکنم. اصلا قضیه نمیشه، اصلا یعنی این قضیه نیست. به این چی میگیم؟ به این میگیم مهمل. این که در فلسفه جدید، در فلسفه تحلیلی شما یه چیزی دارید به نام معناداری، معناداری که از پوزیتیویسم منطقی شروع میشه و الان هست، اینه. منطقه در فلسفه تحلیلی چون خارج اساس نیست، وقتی خارج اساس نیست، فیلسوف تحلیلی میپرسه ملاک این که من بتونم این را به این نسبت بدم چیه؟ بعد این میشه معنی داری. اما در فلسفه اسلامی، یعنی در فلسفه های کلاسیک که اساس خارجه و وجوده، ذهن باید با وجود تطبیق بکنه. ذهن نمیتونه در این موضوع معمول با وجود تطبیق بکنه، یعنی وجود را نمیده بگیم. در وجود نمیشه مثلث و چهارشنبه جمع بشه. چهارشنبه روز، شنبه زمانه، مثلث شکله، این دو تا با هم توانم دارن، با هم رفت پیدا نمیکنن، یعنی خارج و وجود را رو نمیده. چون راه نمیده پس نسبت حکمه برقرار نمیشه. پس اگر شما حکم کردید قضیه مهمله. شرط این که مهمل نباشه اینه که نسبت حکمیه واقع بشه و مهمل نیست. مهمل نیست دا و الا نه صادقه را کاذب، صدق و کذب فرع بر مهمله. یعنی مثلا اگر یک کسی گفت کره زمین برد برد مخروطیست، مهمله؟ بله مهمل نیست، قضیه مهمل نیست. یعنی شما میتونید تصور مخروطی بودن کره زمین رو بکنید، کما که تصور کرویتش هم میشه، تصور مکعب بودنش هم میشه که نسبت حکمیه برقرار میشه، اما حکم نمیتونید بدید، یعنی میرید میبینید نبا مخروطی نید کربه. پس این قضیه چیه؟ با معناست، مهمل نیست، اما این مهمله چون در اینجا را نمیده، موضوع معمول نمیشه با هم جمع نمیشه. چرا را نمیده؟ وجود ملاکه، وجود توش اینا نمیتونه جمع بشه، اما وجود توش اینا میتونه جمع بشه. پس معنیداری، شرط معنیداری در این نظریه برقرار شدن چیه؟ نسبت حکمی. شرط معنیداری اینه. شرط کذب و صدق چیه؟ خود حکم، این که بتونه حکم بده، این میشه صادق کاذب. معنی هایش اینه که بتونه نسبت حکمی را برقرار کنه. پس به نظر میاد قول علامه طباطبایی نزدیکتره به مطلب که واقعیت قضیه سه تا، اما نسبت حکمیه شرط قضیه است نه جزء قضیه. این در مورد قضیه. اما کدوم قضیه؟ قضیه موجبه. یه قضیه هم داریم قضیه ساده. قضیه ساده چند جز داره؟ این در موجبه در ساله میشه بعد خب خانم زهتاره